آسمانان شاهنامه سیاوش شاه عاشقان دوست می داشت. مقاله مسمومیت فرهنگی گزارشی است قصه مانند از برپایی نخستین نمایشگاه زنان ناشر ایران. خانم حاجی‌زاده کتابدار و ناشر هم هست. مقاله جاری در زندگی جاودان در قصه روایتی است از زندگی و آثار سیمین دانشور و تأملی درباره نویسندگان زن ایرانی. بی‌انصافی است از قصه نویسی حرف بزنیم و ثوران حیرت انگیز استعدادهای زنان در دوران اخیر و انعکاس شخصیت‌های متفاوت و فراگیر آنها که به پیدایش موج نوعی از زنان نویسنده انجامید سخن نگوییم. آینده رمان ایرانی از جان زنانی زنان باربر خواهد شد و صدای خاموش مانده و در حاشیه نگاه داشته شده زن ایرانی را فریاد خواهد کرد. من در سکوت به پرویز شهریاری قول دادم متنی است که نویسنده به مناسبت بزرگداشت استاد پرویز شهریاری نوشته است. فرزند تناقضم سخنرانی نویسنده در سمینار ادبیات معاصر در دانشگاه نیویورک در 1379 است و کشتگان عشق گشت گذاری رویایی در گورستان بهشت زهرا. با صدایی که میگوید بیا ببین سنگ های شکسته را کنار قبر میگذاری و میروی، صدا مرتب میگوید بیا، انگار گنجی قیمتی کشف کرده است. محقق نامه. مقالات تقدیم شده به استاد دکتر مهدی محقق به مناسبت گذشت 70 سال زندگی و 50 سال خدمات علمی و فرهنگی و دانشگاهی به اهتمام بهاءالدین خوارزمشاهی و جویا جهانبخش، انتشارات سینانگار، 2 جلد، 1862 صفحه. بزرگداشت نویسندگان و محققان و دانشمندان و تجلیل از مقام آنها سنت مرزی است که امروز در ایران خوشبختانه رواج بسیار یافته است. ما ایرانیان اصولا این گونه تجلیل و بزرگداشت را پس از مرگ بزرگان خود انجام می دادیم و در زمان حیات آنها کمتر بدان می پرداختیم. تجلیل و بزرگداشت در زمان حیات استادان به ویژه در 70 سالگی آنان که سال بازنشستگی دانشگاهی است، سنتی غربی و یا در واقع آلمانی است و با آن فستشریفت میگویند، یعنی جشنامه یا بزرگداشتنامه که به صورت مجموعی از مقالات به قلم شاگردان و دوستان و دوستداران استاد فراهم میشود و به حضور او تقدیم میگردد. تازه ترین بزرگداشتنامه‌ای که اینک در ایران در آمده محقق نام است. مجموع مقالات تقدیم شده به دکتر مهدی محقق. دکتر محقق استاد ادبیات فارسی دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان و زبان ادب فارسی از چهره های شناخته شده ایران شناسی و اسلام شناسی در جهان است. علاوه در ایران سالها در کانادا و آمریکا و انگلستان و مالزی و اندونزی به تدریس ادب فارسی و معارف اسلامی پرداخته و با دایره المعارف اسلام که به زبانهای انگلیسی و فرانسه در هلند منتشر می شود همکاری داشته است. 2 مرکز مهم فرهنگی و علمی را تأسیس کرده و نزدیک به 100 متن قدیمی از آثار کلاسیک فارسی و عربی را زیر نظر خود به طبع رسانده است. بیش از 50 تألیف و تصحیح و 200 مقاله تحقیقی به زبانهای فارسی و عربی و انگلیسی دارد. بی اغراق کثیر و سفرترین محقق ایرانی است و در اکثر کنفرانس های مربوط به ایران اسلام در جهان شرکت کرده است. خوشبختانه خود استاد محقق شرح احوال و آثار و تفصیل سفرهای علمی و فرهنگی خود را در مقدمه کتاب محقق نامه در بیش از 150 صفحه با قلمی بسیار شیرین و خواندنی آوردند که به گفته خود ایشان و به گفته آقای خرمشاهی مدون کتاب بنده نظیرش را بی نظم و انتظام و نسق و انسجام از هیچ استاد بزرگ دیگری ندیده و نخواندم. کتاب محقق نامه مجموعه 80 مقاله به زبانهای فارسی و انگلیسی و عربی است از سراسر جهان که در آن میان میتوان از مقالات خانم نوشین انصاری، همسر دکتر محقق، بدرالزمان غریب، احمد آرام، حسن حبیبی، عطاالله مهاجرانی، بهمن سرکاراتی، سید جعفر شهیدی، علی اشرف صادقی، احمد صمیمی، نصرالله پورجوادی، مود کومیریوات، آن ماری شیمل و هرمان لندوت نام برد. محقق نامه مجموعه مقالات تقدیم شده به استاد مهدی محقق به مناسبت 70 سالگی ایشان بی تردید یکی از بهترین و مفصلترین بزرگداشت‌نامه هایی است که تاکنون در ایران منتشر شده و نشانگر ارج و اهمیتی است که ما امروزه برای استادان و پژوهشگران عرصه فرهنگ ایرانی قائلیم. خنده، نوشته هنری برگسون، ترجمه عباس باقری، با طرح‌های استامپه، انتشارات شباویز، 142 صفحه. به راستی چرا می‌خندیم و چه چیزهایی باعث می‌شود که بخندیم؟ و چه مشترک ظاهر یک دلغک، بازی با کلمات، یک اشتباه مسیق و صحنه‌های یک نمایش کمدی در چیست؟ جوهر یگانه این جلوه های گوناگون رایحه بیپروایی یا عطر درنگیز خود را از آن میگیرند محصول کدامین تقدیر است؟ هنری برگسون، فیلسوف نام‌آور فرانسوی، در رساله جذاب و خواندنی با عنوان خنده که نخستین بار در سال 1900 منتشر شد به این پرسش ها پاسخ داده است. برگسون فیلسوفی بازوق و خطیب و نویسنده چیره دست بود که مباحث خشک و جدی را به نحو شیرین و شورانگیز بیان میکرد. اندیشه هایش تقریبا با سرعت داغ‌ترین شایعه ها از محفلی به محفل دیگر میرفت. نظریه پردازی بود که در میان مردم به ویژه زنان محبوبیت بسیار داشت. در 68 سالگی جایزه نوبل ادبیات را گرفت. آکادمی سوئد این جایزه را به پاس قدردانی از اندیشه های پرمایه و زندگی بخش و هنر درخشانی که اندیشه ها به کمکان ها بیان شده اند بوداد. او به راستی شاعری در میان فیلسوفان بود. به نظر برگسون باید در چیزی سه مشخصه وجود داشته باشد تا خنده‌دار شود. نخست آنکه به نحوی باید با انسان و امور انسانی در ارتباط باشد. یک حیوان یا یک شی ممکن است ما را به خنده بیاندازد، ولی این به سبب آن است که در آنها رفتار یا حالتی انسانی می‌بینیم. دوم که خنده به تعقل متکی است نه احساس. بزرگترین دشمن خنده متأثر شدن است. سوم که خنده در جمع معنی می‌دهد، حتی در تنهایی هم وقتی که می‌خندیم گویی حضور دیگران را احساس می‌کنیم. خنده امری اجتماعی است و به پژواک نیاز دارد. حمل خنددار بیش از هر چیز نماینگر ناسازگاری با جامعه است. انسان به چیزی میخندد که عدم تناسب آن نماینگر وضعیتی ماشینی و خودکار است. هر جا که جسم بخواهد بر روان برسری جوید و لفظ با معنا به ستیزه برخیزد کمدی آغاز میشود. برگسون بزرگترین عیب انسانها را در خودپسندی آنها می داند و خندیدن من را بهترین درمانان می شناسد. در میان خودپسندی حرفه‌ای در ردیف اول قرار دارد. صاحبان این حرفه ها انتظار دارند که همگان از کار پر رمز راز آنها ستایش کنند. در آثار کومیک قاضی و پزشک و سرباز را وامی دارند در امور عادی و معمولی هم زبان حقوقی و پزشکی و نظامی را به کار برد. گویی نمی توانند مانند همه حرف بزنند و همین مایه خنده می شود. جامعه پاسخ به بی‌توجهی ها و گستاخی ها را با خنده می دهد که خود گستاخی شدید تریست. خنده در واقع پاسخ بدی را با بدی می دهد. حلفش تحقیریست که در نهایت به تصحیح و تصدیق می انجامد. در مجموع خنده نقشی سودمند دارد و اگر به جا به کار رود تنش‌های فردی و اجتماعی را می زداید. کتاب خنده را آقای دکتر عباس باقری با نثری جذاب و روان به فارسی برگردانده است. شاید حق با سورن کیرکگورد باشد که می گفت تا جوان بودم از خنده غافل بودم، بعدها که چشمانم بازتر شد و حقیقت را دیدم به خنده افتادم و هنوز همچنان میخندم.
همراه با کامران فانی کتاب‌های تازه در ایران را می‌بندیم و در برنامه شعر شاعران به دو شعر از رهی معیری، شاعر ترانه‌سرا و غزل‌سرای نامدار معاصر می‌پردازیم که این هفته همزمان با سالگرد درگذشت اوست و به این ترتیب یادی از سراینده تصنیف‌هایی چون کاروان و آزاده‌ام و غیره می‌کنیم. ترانه سرایی که بسیاری از زیباترین تصنیف های خوانندگانی چون استاد بنان و مرضیه و هایده را او ساخته است، تصنیف هایی که در تاریخ موسیقی ایران جاودان شده اند. رهی معیری در سال 1288 در تهران به دنیا آمد و در 24 آبان 1363 در تهران درگذشت. اولین غزلی که از او می شنویم قباری در بیابانی نام دارد که آن را با صدای ایرج گرگین خواهیم شنید. قباری در بیابانی، شعری از رهی معیری.
نه دل مفتون دلبندی، نه جان مدهوش دلخواهی، نه بر مژگان من اشکی، نه بر لبهای من آهی. نه جان بی نصیبم را پیامی از دلارامی، نه شام بی فروغم را نشانی از سحرگاهی. نه یابد محفلم گرمی، نه از شمعی نه از جمعی، نه دارد خاطرم الفت، نه با مهری نه با ماهی. کیم من؟ آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان، نه آرامی نه امیدی، نه همدردی نه همراهی. گهی افتان و خیزان چون قباری در بیابانی، گهی خاموش و حیران چون نگاهی بر نظرگاهی. رهی تا چند سوزم در دل شبها چو کوکبها، به اقبال شرر نازم که دارد عمر کوتاهی.
غزل بعدی حدیث جوانی نام دارد. حدیث جوانی غزلی از رهی معیری با صدای ایرج گرگین.
اشکم ولی به پای عزیزان چکیدم، خارم ولی به سایه گل آرمیدم. با یاد رنگ و بوی تو ای نوبهار عشق، همچون بنفشه سر به گریبان کشیدم. چون خاک در هوای تو از پا فتادم، چون عشق در قفای تو با سر دویدم. من جلوه شباب ندیدم به عمر خویش، از دیگران حدیث جوانی شنیدم. از جام عافیت می نابی نخوردم، و از شاخ آرزو گل عیشی نچیدم. موی سپید را فلکم رایگان نداد، این رشته را به نقد جوانی خریدم. گرمی گریزم از نظر مردمان، رهی عیبم مکن که آهوی مردم ندیدم.
شعر و شاعران را به جهان تخیل وا می‌گذاریم و به جهان واقعیت‌های روز باز می‌گردیم تا در آخرین بخش خبری امروز آخرین خبرهای ایران و جهان را بشنویم. آخرین خبرها با مینا بهارمست.
دکتر عبدالله سخنگوی جبهه متحد افغانستان در کنفرانسی خبری امشب گفت نیروهای آنها دیشب در نزدیکی کابل مستقر شده بودند و قصد ورود به شهر را نداشتند، ولی با عقب نشینی ناگهانی طالبان آنها مجبور شدند برای حفظ امنیت و نظم عده‌ای از افراد خود را به صورت نیروی پلیس به شهر بفرستند. دکتر عبدالله میگوید نیروهای طالبان به طرف ولایت پکتیا و پکتیکا و قندهار عقب نشینی میکنند. دکتر عبدالله اضافه کرد که در انتظار حضور سازمان ملل متحد در کابل است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید هواپیماهای آمریکا نیروهای طالبان را که در حال عقب نشینی‌اند بمباران میکنند. به گفته ویکتوریا کلارک هواپیماهای آمریکایی حملات خود را در نزدیکی کابل و قندهار متمرکز کردند. جبهه متحد افغانستان ادعا میکند که 5 ولایت طالقان، ننگهار، کنر و لغمان را در شرق و غزنی را در جنوب تصرف کردند و خبرگزاری ایرنا از سقوط شهر جلال آباد خبر می دهد. هیچ یک از این گزارش ها هنوز تایید نشده است. طالبان می گوید که 3 ولایت ننگهار، لغمان و کنر را همچنان در دست دارند. سازمان ملل متحد می گوید نیروهای متحد افغانستان بعد از ورود به مزار شریف بیش از 100 تن از نوجوانان در خدمت طالبان را که در مدرسه پنهان شده بودند کشتند. استفانی بانکر سخنگوی سازمان ملل متحد در اسلام آباد گفت که این قتل عام در جریان جنگ نبوده است. خانم بانکر همچنین گفت که مواردی از غارت در شهر کابل دیده شده، ولی این موارد چندان نبوده است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و مری رابینسون کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر از نیروهای متحد خواسته است مانع از خشونت و وحشیگری شوند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا از پیشروی نیروهای متحد ابراز خوشنودی کرد، ولی هشدار داد که نیروهای متحد باید از انتقام جویی خودداری کنند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا ضمن ابراز خوشحالی از تحولات دو روز گذشته گفت که لازم است نیروهای سازمان ملل هرچه زودتر در کابل حضور یابند و اضافه کرد که نیروهای متحد افغانستان باید نقش کوچکی را در دولت آینده بازی کنند. وزارت خارجه روسیه عقب نشینی طالبان را خبری خوش خواند و نخست وزیر فرانسه وقایع دو روز گذشته را فرصتی برای تغییر سیاسی در افغانستان خواند. ژنرال پرویز مشرف که در استانبول است خواهان غیر نظامی اعلام کردن کابل و حضور نیروهای سازمان ملل شده است و همچنین گفت که نیروهای ترکیه و پاکستان می توانند در چنین نیرویی حاضر باشند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا دستور داده است ذخیره اضطراری نفت این کشور تا میلیون‌ها بشکه افزوده شود. آقای بوش در بیانیه‌ای گفت که این افزایش ذخیره استراتژیک باید از طریق هزینه معقولی صورت گیرد. ناظران معتقدند که این دستور آقای بوش علاوه بر تقویت ذخیره استراتژیک نفت این کشور برای کمک به تثبیت قیمت نفت در سطح جهانی گرفته شده است. به گفته مقامات آمریکا تحقیقات اولیه هاکی علت سقوط هواپیمای ایرباس A300 که دیروز در حال پرواز به جمهوری دومینیکن بر فراز نیویورک روی داد نقص فنی بوده است. در جریان سقوط این هواپیما 265 نفر کشته شدند. مسئولان تحقیق میگویند خلبان هواپیما قبل از سقوط تقاضای کمک نکرده بود. دادگاهی در برلین 4 نفر را به جرم بمبگذاری 15 سال پیش در دیسکوی در شهر برلین محکوم کرده است. در آن بمبگذاری 2 سرباز آمریکایی و 1 زن ترک کشته و 200 نفر زخمی شدند. 1 فلسطینی محکوم به طراحی این عملیات و 1 زن آلمانی محکوم به کار گذاشتن بمب شده است. این زن آلمانی همسر سابقی که از طراحان عملیات بوده است. 1 مرد لیبیایی و 1 مرد آلمانی متولد لبنان هم از محکومانند. نفر پنجم تبرئه شد. قاضی دادگاه مسئولیت دولت لیبی را در این بمبگذاری قابل توجه خواند. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور ایران امروز برای دیداری 4 روزه به اسلام آباد رفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیران کشور ایران و پاکستان همکاری‌های منطقه‌ای مبارزه با قشاق مواد مخدر و امنیت مرزی را مورد بحث قرار دادند. سومین جلسه دادگاه 31 نفر از اعضای نهضت آزادی امروز به طور غیرعلنی در تهران برگزار شد. در 3 روز گذشته مدعی العموم ادعانامه خود را علیه متهمان قرائت کرده است. جزئیات اتهامات وارده به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه و ندادن اجازه ورود به خبرنگاران روشن نیست. دادگاه انقلاب قبلا در اطلاعیه‌های خود این ادعا را به اقدام علیه امنیت ملی و براندازی متهم کرده است. وزیران نفت کشورهای صادرکننده نفت اوپک در وین گرد آمدند تا در مورد کاهش میزان تولید نفت برای تثبیت قیمت آن تصمیم بگیرند. وزیران نفت بر این نکته توافق دارند که میزان تولید باید حداقل 1 میلیون بشکه در روز کاهش یابد. قیمت نفت از 11 سپتامبر تا کنون حدود 25% سقوط کرده است. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه امروز صبح در ابوظبی با شیخ زاید بن سلطان امیر امارات متحده ملاقات کرد و امشب نیز با ملک فهد پادشاه عربستان سعودی در ریاض گفتگو کرد. آقای شیراک دیروز نیز در قاهره با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در مورد اوضاع افغانستان گفتگو کرده بود. آخرین روز کنفرانس سازمان تجارت جهانی در دوحه قطر برگزار شد. هدف از تشکیل این جلسات توافق بر سر موضوعاتی است که باید در جلسات آینده مورد گفتگو قرار گیرد. مایک مور مدیر کل این سازمان میگوید هنوز میان اعضا اختلافات اساسی وجود دارد و 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل از اسرائیل خواستند نیروهای خود را از مناطق فلسطینی که اخیراً در آنجا مستقر شدند بیرون ببرد. آنها همچنین از رهبری فلسطینی‌ها خواستند تا برای پایان دادن به خشونت‌ها تلاش کند. وزیران خارجه آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همچنین خواهان اجرای توصیه‌های گزارش سناتور سابق جورج میچل شدند. نیروهای اسرائیلی از 4 شهر فلسطینی که ماه گذشته وارد آنجا شدند بیرون رفتند، ولی هنوز در 2 شهر در شمال کرانه غربی باقی اند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. با خبرها به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. با سپاس از اینکه تا کنون با ما مانده اید و با سپاس از صدرالدین الهی و کامران فانی همراه با یاران دیگر این برنامه، مینا بهارمست گردآورنده و گوینده خبر، بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی و همراه با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم. برنامه امروز را با تصنیف معروف و زیبای دیدی که رسوا شد دلم که شعر آن را زنده یاد رهی معیری سروده است به پایان میبریم. آهنگ این تصنیف از علی تجویدی است با بازخوانی زویا ثابت. تا قرار روز آینده وقت و بختتان خوش.
دیدی که رسوا شد دلم، مرد تمنا شد دلم، دیدی که رسوا شد قرده کمن ناشد دلم، دیدی که من با این دل بیار زو عاشق شدم، با آن همه آزادگی بر زلف او عاشق شدم، عاشق شدم. ای وای اگر صیاد من غافل شوند از یاد من، قدرم نداند فریاد اگر از دوی خود. و از رشته گیسوی خود بازم نهانت دیدی که روز ما شد دلم عرض تمنا شد دلم من با این دلی بیار زو عاشق شدم با آن همه آزادگی بر زلف او عاشق شدم عاشق شدم ای بای اگر سیاد من خافل شفر فریاد اگر از روی خود و زشته گیسوی خود بازم نهانت دیدی که رسوا شد دلم عرض تمنا شد دلم در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم در شکری دارم ز دل با یار صاحب دل کنم وای به دردی که درمان ندارد به از گل شنیدم بوی او قصانه رفتم سوی او تا چون ببار کوی او در کوی جان منزل کنم بای به دردی که در مان ندارد به گردون رفی افتادم و سرگشته چون امواج دریا شد دلم افتادم و سرگشته چون
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی هر روز با شما و برای شما
در آغاز برنامه شامگاهی بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی
دولت جمهوری اسلامی و رسانه‌های گروهی
تعطیل یا تعلیق نشریه
باشه ما خواهیم بود همچنین گزارشی خواهیم داشت از
های اقتصادی اواخر دهه 60
دیگر ادامه می‌دهم
بین الملل برای اولین بار
چهره‌های شاخص هوادار
رئیس هر روز با تازه‌ترین گزارش‌ها از چهار گوشه جهان
برای نخستین بار پس از آغاز حملات هوایی ناتو
و پشتیبان جمهوری ترکیه می دارد
ارتش اسلامی برای
نجات افغانستان پایتخت نو قزاقستان
کنفرانس بین
المللی آمریکایی که همینک در عملیات شرکت دارند
شستوین تور آمده است
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی برای شما فارسی زبانان در سراسر جهان.